بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقریبا سه دلیل اقامه کردیم برای اینکه بین بعث و زجر تضاد اصطلاحی تحقق ندارد، لکن یک مطلبی به عنوان متمم و مکمل در اینجا موجوده و اون این است که مرحوم های آخوند ولو اینکه دلیلی را که برای تضاد اقامه می کنند روی مرحله بعث و زجر و تضاد بین بعث و زجر را یک امر ضروری و بدیهی بیان می کنند، اما مدعاشون این است که لا ریب فی تضاد دل احکام الخمسه، مدعا ثبوت تضاد بین همه احکام خمسه است، نه بین خصوص وجوب و حرمت. همونطوری که بین وجوب و حرمت تضاد هست، بین استحباب و کراهت هم تضاده، و بین وجوب و استحباب هم تضاده، بین کراهت و حرمت هم تضاد وجود داره. و ظاهر این است که نه تنها در اصل تضاد این احکام خمسه به ادعای اینها مشترکند، بلکه در رتبه هم فرق نمی کنند، به این معنا که کسی خیال نکنه که تضاد بین وجوب و استحباب اشد از تضاد بین وجوب و یعنی بین وجوب و حرمت اشد از تضاد بین وجوب و استحباب. ظاهرشون اینه که هم در اصل عنوان تضاد و هم در رتبه تضاد از نظر شدت و ضعف همه اینها یکسانند، یعنی همون رتبه تضادی که بین وجوب و حرمت تحقق داره به همون کیفیت و در همون رتبه بین وجوب و استحباب هم تضاد تحقق داره. وقتی که مدعا یه همچه مدعایی شد، اون وقت ما سوال میکنیم، میگیم ما فرض میکنیم که از این سه دلیلی که دیروز ذکر کردیم ما صرف نظر بکنیم و بین بعث و زجر ما تضاد رو بپذیریم، بین وجوب و استحباب چجوری ما تضاد رو حل بکنیم؟ وجوب و استحباب که عنوانشون عنوان بعث و زجر نیست، وجوب و استحباب هر دو بعثند. وجوب بعثی است که به صيغه افعل تحقق پیدا میکنه، استحباب هم ها کذا. فرق بین وجوب و استحباب بعد از آنی که در اصل عنوان بس مشترکن، فرقشون در همین جهته که اگر بس ناشی از اراده قویه باشه، عنوان وجوب برش اطلاق می شود، و اگر ناشی از اراده غیر قویه باشه برش استحباب اطلاق می شود. همونطوری که در دستوراتی که ما نسبت به فرزندانمون یا موالی عرفیه نسبت به عبیدشون صادر می کنند، انسان یه وقت جدی اراده می کند یک مطلبی را و به دنبال این اراده قوی یک بحثی رو صادر می کنه. خب این ازش استفاده وجوب می شود. اما یک وقت اراده هست اما اونطور قوت نداره، تمایل داره به این که مثلا یک آب خنکی بخوره، از خستگی به واسطه خوردن یک چایی مثلا بیرون بیاد و دستور میدهد به آوردن چایی، که خود این قرائن کاشف از این است که یک اراده جدیه ای این بحث ازش ناشی نشده. اون وقت ما سوال میکنیم، از مرحوم آقای آخون میپرسیم که شما که میفرمایید بین بحث و زجر بالبداهه تضاد تحقق داره، در حالی که مدعای شما تضاد بین همه احکام خمسه تکلیفی است، شما تضاد بین وجوب و استحباب رو چجوری ثابت می کنید؟ هر دوی اینها بعثند، یکی ناشی از اراده قویه، یکی ناشی از اراده ضعیفه. ممکنه شما بفرمایید که همین تغایر منشأ و ارادتین سبب می شود که این دوتا بس بینشون تغایر باشه. میگه مانعی نداره، ما این حرف رو میپذیریم، اما تغایر، خوب دقت بفرمایید، تغایر بین بسین آیا قوی تر است از تغایر بین ارادتینی که منشأ این دوتا بحثه؟ و ما در باب ارادتین گفتیم اونهایی که حکم رو عبارت از اراده مظهر می دانند، اراده قویه و اراده ضعیفه تعدد ماهیت ندارند، ماهیتین متغایرتین و نوعیتین نیستند. در تعریف تضاد شروعش از ماهیتین نوعیتین. آیا اراده قویه و اراده غیر قویه دارای دو ماهیت نوعیه هستند، یا اینکه نه هر دوشون تحت یک ماهیت و یک کلی قرار گرفتند، منتها الکلی قد یکون و متواتیان و قد یکون و مشککن. این طور نیست که نور ضعیف و نور قوی دو ماهیت نوعیه باشه، هر دو تحت یک ماهیتن، منتها ماهیت ذو مراتبه و به نحو کلی مشکک انطباق بر مصادیق و افرادش داره. اون وقت اگر خود ارادتین ماهیتین نوعیتین نباشند و در حقیقت بینشون تضاد اصطلاحی تحقق نداشته باشه، آیا می شود بأس ناشی از اراده قویه با بأس ناشی از اراده غیر قویه بینشون تضاد باشه؟ خب این تضاد از کجا بیاد؟ خود بس که درش تضادی نیست، منشأش هم که ماهیتین نوعیتین نیست. پس چطور می شود بس ناشی از اراده قویه با بس ناشی از اراده غیر قویه عنوان تضاد بینشون تحقق داشته باشه؟ هر دو بعثند، خودشون یک ماهیتند، منشأشون هم که عبارت از اراده است اون هم دوتا ماهیت نیست بلکه ماهیتون واحده. بعث نشیه از مراتب مختلفه یک ماهیت واحده مشککه چه معنا داره که درش تضاد تحقق داشته باشه؟ ماهیتین نوعیتین لازم عنوان تضاد محقق باشه. لکن خب اگر نظرتون باشه این اشکال ما به این فرمایش در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آقای آخوند، این اشکال ما وارده که مدعا را تضاد همه احکام خمسه تکلیفی قرار داده، که معنا که بین وجوب و استحباب هم همون تضاد بین ثابت من دون فرقن. لکن هم مرمای آخوند در یکی دو جای دیگر کفایه که یک جاش من الان نظرم هست، لکن میدونم در یک جای دیگری هم ایشون این فرمایش رو فرموده، این جایی که مورد نظرمه در استصحاب کلی قسم ثالث، اونجا به مناسبت وقتی که مسئله اختل مرتبه رو مطرح میکنه، اونجا میفرماید که مسئله وجوب و استحباب اگر از نظر عرف و از دید عرف ملاحظه بشه، بینشون کمال مقای و مباینت وجود داره. لذا در باب استصحاب که روی پایه عرف متکی هست، اونجا وجوب و استحباب امران متغایران، اما از نظر حکم عقل و دقت عقلیه بین وجوب و استحباب ایشون اختلاف مرتبه قائله، یعنی هر دو رو در تحت یک ماهیت میدانه، تحت یک کلیه مشکک میبینه. لذا مسئله اجتماع امر و نهی که مبنایش با مسئله استصحاب متغایره، در باب استصحاب روی عرف تکیه شده، چون استصحاب از روایات شده و حاکم در باب الفاظ و مفاهیم وارد در کتاب و سنت عرفه، لذا اونجا بین وجوب و استحباب مسئله مغایرت مطرحه. اما در مسئله اجتماع امر و نهی ما کاری به عرف نداریم، مسئله مسئلتون عقلیه و روی دید عقل ما در مسئله اجتماع امر و نهی صحبت می کنیم، لازمه اون بیان اونجاشون این است که در باب اجتماع امر و نهی که بر پایه عقل مبتنی هست، دیگه اینجا ما مسئله تضاد رو مطرح نکنیم. پس در حقیقت بین بیان مرحومای آخون در اینجا و بیانشون در دو سه جای دیگر کفایه، که از جمله این استصحاب کلی قسم ثالثه که در ذهنم شما مراجعه بفرمایید، بین دو بیان اختلاف وجود داره. لازمه بیان اونجاشون عدم تضاد بین وجوب و استحباب، اما اینجا ادعای لا ریب میکنن در اینکه همه احکام خمسه تکلیفیه بینشون تضاد تحقق داره. و به نتیجه با این بیانی که ذکر شد، خب سه تا دلیلم ما دیروز اقامه کردیم، ما بین هیچ یک از احکام تکلیفیه با دیگری اون تضاد اصطلاحی تعریف شده در لسان اهل معقول اون تضاد رو نمی بینیم و احکام خمسه تکلیفیه لیس بینها التضاد و اصلا. این روی چه حرفی است؟ این حرفایی که دیروز و امروز زدیم روی مبنای این که ما حکم رو عبارت از اون احتمال دوم بگیریم. حکم عبارت از بعثی است که به افعل حاصل می شود، زجری است که به لا تفعل تحقق پیدا می کنه. احتمال سومی در باب حکم بود و اون این بود که حکم رو عبارت از بعث و زجر ندانیم، بلکه یک امر اعتباری عقیب بعث و زجر بدانیم. یعنی بگیم وقتی که مولا بأس میکند، به دنبال این بأس اعتبار وجوب میشود که وجوب خود این بأس نیست، ولو اینکه این بأس بأسون اعتباری، اما وجوب خود این بأس اعتباری نیست، یک امر اعتباری دیگری عقیب این بأس اعتباری هست که ازش تعبیر به وجوب می شود. و حرمت هم لیس عبارتن عن الزجر المتحقق به صیغت لا تفعل، بلکه یک امر اعتباریست که از این زجر که انه تحصل پیدا می کنه، لیکن در عالم اعتبار و اعتبار می شود عقیب الزجر. اگر ما حکم رو عبارت از این امر اعتباری بدانیم و منشأش رو عبارت از بحث و زجر بدانیم، تمام ادله‌ای که برای عدم تضاد در بحث و زجر ما اقامه کردیم، همه اونها در اینجا هم جریان پیدا میکنه، مخصوصا اون دلیلی که حالا نمیم دلیل دوم بود یا سوم، که اصولا مسئله تضاد یک مسئله است که در ماهیات نوعیه مطرحه و ماهیات نوعیه مال واقعیات، مال حقایق، اما اموری که تمام تقوام و اتکایش به اعتباره و جز در عالم اعتبار در هیچ عالمی برای او تحصل و تحققی وجود نداره، اصلا اینا ماهیت ندارن. و اگر ما تعبیر به ماهیتم میکنیم، از کردیم یک ما تعبیر مسامحیه. اگر کسی گفت حقیقت و ماهیت ملکیت چیه، واقعش اینه ملکیت لیس لها ماهیه. اگر گفت ماهیت زوجیت چیه، ماهیت زوجیت لیس لها ماهیه. ماهیت این موجودات عینیه واقعیه داره. حالا همونایست که اگر کسی قائل به اصالت الماهیه شد، در مقابل اصالت الوجود برای اون ماهیت اصالت قائله. خب در باب ملکیت برای چی اصالت قائل باشه؟ چیزی نیست ملکیت تا اگر کسی قائل به اصالت الماهیه شد، در باب ملکیت و زوجیت و امثال ذلک یک اصالتی برای ماهیت اینها قائل بشه. فبن نتیجه ما حکم رو به هر معنایی بکنیم، چه اراده مظهره، چه بحث و زجر و چه امر اعتباریه، از بحث و زجر هیچ گونه تضادی بین احکام حتی بین الوجوب و الحرمه تحقق نداره. تا اینجا یک دو دقیقه خلاصه گیری این راه دور و درازی رو که ما طی کردیم ولی در عین اینکه دور و دراز بود، به نظر من روشن شد این مسئله که ما در مسئله اجتماع امر و نهی تقریبا از دو راه ما این مسئله رو ثابت کردیم. یکی این که اگر ما تضاد بین احکام را هم بپذیریم مثل مرحومای آخوند، ما راهمون برای جواز اجتماع امر و نهی این است که خب تضاد قبول، اما تضاد معروض واحد و متعلق واحد لازم داره و ما در باب صلات و عصر ثابت کردیم که متعلق ها متغایر و غیر مرتبط با همان در عالم مفهومیت که همون عالم تعلق حکم و تعلق وجوب و حرمت. پس بر فرضی هم که بین وجوب و حرمت تضادی تحقق داشته باشه، لازمه تضاد عدم امکان اجتماع در متعلق واحده، اما اگر متعلق متعدد شد، دو مفهوم غیر مرتبط شد، دو عنوان متمایز و متغایر شد، خب تضادم تحقق داشته باشه مسئله ای نیست. پس یک راه روی فرض تضاد ما را به مسئله جواز اجتماع امر و نهی میرساند. راه دوم این است که ما اصلا تضاد رو قائل نیستیم. خب وقتی تضاد رو قائل نبودیم، شما بفرمایید که سله و لا تسله از غیر راه تضاد اون مشکل دیروز درش وجود داشت، اما سله و لا تقصبم اون مشکل دیروز درش وجود داره. سله و لا تقصب که هیچ گونه مشکلی درش وجود نداره. نمیتونیم بگیم که به علت عدم امکان امتثال و عدم قدرت بر امتثال سله و لا تقصب این جایز نیست. پس در سله و لا تسله با اینکه تضادی نیست روی مسئله عدم قدرت بر امتثال جایز نبود، در سله و لا تقصب هیچ این معنا مطرح نیست اولا، و ثانیا اگر نظرتون باشه ما عرض کردیم که در مسئله اجتماع امر و نهی ما روی تکلیف به محال بحث نداریم، روی تکلیف محال بحث داریم. اگر مسئله تضاد کنار بره، اون وقت تکلیف محال دیگه راهی برای او تحقق نداره. به عبارت روشن‌تر، اگر مسئله تضاد کنار رفت، سله و لا تسلم جایزه در اون حیثی که ما داریم روش بحث میکنیم. حیثی که داریم روش بحث میکنیم مسئله تکلیفون محالونه، نه تکلیفون بمحالن. تکلیفون بمحال این از محل بحث ما خارجه، در اون حیث مورد بحث ما هیچ گونه مشکلی وجود نداره. پس ما دو تا راه طی کردیم برای مسئله جواز اجتماع امر و نهی. یکی از راه تعدد و تغایر متعلقین ولو با قبول تضاد بین الحکمین، راه دوم انکار مسئله تضاد ولو اینکه تعدد متعلقین هم به اون صورتی که ما عرض کردیم مورد قبول واقع نشود. پس تا اینجا ما مسئله جواز اجتماع رو به نظر خودم به حمدالله روشن کردیم و مسائل مهمی که قائل به امتناع روش تکیه می کرد اونها رو جواب دادیم. لکن در بین ادله قائلین به جواز یه دلیلی هست که اون دلیل در رابطه با اصل بحث ما چندان مفید نیست، اما یک مباحث جنبی داره اون دلیل که اون مباحث جنبیش یترتب علیها فواید و مهمه، به لحاظ اون منافع و فواید جنبی ما باید اون دلیل رو ملاحظه کنیم برای بعد. به دنبال همون روایتی که خوندیم یه دو سه سطر به دنبال او، چون روایت جالبی هست خیلی هم مفصله، حالا هر مقداری که تناسب داشته باشه عرض می کنیم. به دنبال اون که فرمود، اونجا فرمود اعرض نفسک علی کتاب الله، که یه قسمت توضیحی در این باره عرض شد، به دنبال او یک مطلبی رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید ان المؤمن معنیون به مجاهدت نفسه لیقلبها علی هواها فمرتن یقیم و عودها و یخالف و هواها فی محبت الله و مرتن تسرعه نفسه فیتبع هواها فینعشه الله فینتعش و یقیل الله اثرته فیتذکر و یفزع الی توبته و المخافه فیزداد بصیرتن و معرفه لما زید فیه من الخوف. فرماید که یکی از مقاصد مهمه مؤمن این است که این همیشه در حال مجاهده و جنگ و نزاع با نفس خودش است و هدف او از این جنگ و نزاع این است که نفس خودش را غالب بکند بر هواهای نفسانی، و هواها مقلوب نفس انسانی واقع بشود. لکن همونطوری که در همه جبهه ها و در همه جنگ و نزاع ها گاهی از اوقات اینطوره که انسان غالب می شود و پیروز بر طرف دشمن و مقابل و گاهی از اوقاتم انسان در مبارزه مغلوب میشه و به تعبیر روایت در این کشتی گرفتن به زمین میخوره. میفرماید اگر انسان در مقام مجاهده با نفس غلبه پیدا کرد بر نفس، لازمه این غلبه پیدا کردن این است که انحرافات نفس را یقیم صاف میکنه، راست و مستقیم میکند انحرافات نفس را و نمیگذارد نفس برای رسیدن به هواهای خودش کوچکترین موفقیتی برای او پیدا بشه. لذا در این صورت در این مبارزه‌ای که بین مؤمن و نفس او هست، اذا صار المؤمن غالبا، نتیجه غالبیت و پیروزیش این است که نفس را از انحرافات جدا میکنه و کجی‌های او را به استقامت میکشاند. اما اگر مؤمن در این مبارزه زمین خورد، در این مبارزه شکست خورد، چون سرمایه اصلی به نام ایمان و به نام تقوا درش وجود داره، ولو اینکه در این مبارزه زمین خورده و شکست خورده، اما خداوند تبارک و تعالی او را کمکش میکنه، او را از زمین بلند میکنه، نمیگذاره او همینطور در مقابل نفس روی زمین قرار بگیره، او را بلند میکنه، او را متوجهش میکند به خوف خداوند، او را متوجهش میکند به توبه. و این توجه پیدا کردن به توبه و به مخافت خداوند، نه اینکه به دنبال یک تجربه ایست که برای او پیدا شده، چه بسا افرادی که به دنبال یک گناه توبه می کنند، اینها عنایتشون و خوفشون در مقابل خداوند تبارک و تعالی بیش از اون کسی است که گرفتار چنین مرحله و مراحلی نشده. یعنی در حقیقت مثل اینکه این هم یکی از الطاف الهیه که گاهی از اوقات مؤمن یک لغزشی، نه جبران، یک لغزشی برای او پیدا بشه تا بفهمه که لغزش چه حالاتی برای انسان پیدا میکنه و چه مسائلی برای انسان به وجود می آورد. چه بسا یک کسی که یک گناهی رو اصلا مرتکب نشده، اولا خیال میکنه که این گناه دارای چه مرحله‌ای از لذت و چه مرتبه‌ای از ارضاء شهوات و غرایز. وقتی که خدایی نکرده مبتلا شد، میبینه که عجیب، اشتباه کرده، این چیزایی رو که این در رابطه با این گناه فکر میکرد و اون لذائذی رو که درباره این گناه تصور میکرد همه اینها تخیل بوده و چنین مسائلی اصلا وجود نداشته. در حقیقت این آدم مثل یک آدمی است که تجربه کرده و از راه تجربه به این مسئله رسیده. نتیجه این می شود که این توجهش به پروردگار بیشتر میشه، دست به دامن توبه میزنه، به دنبال این توبه یک اراده قوی نسبت به عدم ارتکاب این معصیت پیدا میکنه. اون وقت نتیجه این میشه که اون ایمان که اصالت داشته و اصل اولی اون ایمان بوده، ولو اینکه اون ایمان به دنبالش مبارزه با نفس بوده و در مبارزه مغلوب شده، لکن بعد از مغلوبیت به واسطه عنایت خداوند که منشأ عنایت خداوند هم همون ایمان قبلیه، به واسطه توبه و بالا رفتن مرتبه خوف به یک مقام بالاتری رسیده. یعنی ایمان گاهی از طریق معصیت اصلا انسان رو به یک مقام بالاتری میرساند، و در همین جا استشهاد میکند امام به این آیه شریفه که ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اونایی که دارای صفت تقوا هستند گاهی از اوقات که از ناحیه شیطان یک ارتباطی با اینها گرفته میشه و یک مسئله شیطانی با اینها ارتباط پیدا میکنه، نتیجه این ارتباط این میشه تذکروا فاذا هم مبصرون. یعنی اینها تذکر کامل براشون پیدا میشه و اذا هم مبصرون یعنی یک بصیرت زائد بر اون بصیرتی که با اصل تقوای اینها توأم بود، چون خود ان الذین تقوا، تقوا که خالی از بصیرت نیست، این فاذا هم مبصرون یعنی به بصیرت زائدت علی البصیرت توأمت مع اصل تقوا. اون وقت در حقیقت باید این طوری بگیم که در حقیقت یکی از برکات تقوا و یکی از آثار تقوا اینه که یا انسان رو در مبارزه با نفس پیروز میکنه، یا اگر خدای نکرده در مبارزه با نفس مغلوب شد، عنایت خداوندی که به علت این تقوا شامل حال این انسان میشه، این انسان رو به جانب توبه و شدت خوف من الله میکشانه و در نتیجه یک بصیرت زائدهی برای انسان پیدا میشود. پس در حقیقت تقوا در صورت اثرت و ذلت هم در حقیقت راه تکامل انسانه، تا چه برسه به این که برای انسان هیچ گونه لغزش و اثرتی پیدا نشود تا بعد.